شهدای راه خدا، اسلام، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، مدافعان حرم و امنیت، روح مطهر فاطمه عزیز و همراهان ایشان و ارواح پاک جمیع علمای شیعه، بالاخص امام راحل علامه طباطبایی، علامه مطهری، علامه مصباح یزدی و علامه حسنزاده آملی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، خدمت عزیزان، هفته گذشته عرض کردیم علم تفسیر یعنی علمی که معانی آیات قرآن رو کشف میکنه از راه ادله و دلایل معتبر، چون که بعضی از آیات قرآن به نظر ساده میان، چون که قرآن اصلش هم همینه، ساده شده تا به دست ما رسیده، اما خب اصل این کتاب در نزد پروردگار متعال هست و یک سری شرایط خاص میخواد برقراری ارتباط با آن. این آیه دیگه لا یمسه الا المطهرون، این کتاب را مس نمی کنن مگر مطهرون. حال مطهرون یعنی کیا؟ اما کسانی هستند که بر اساس حال اعتقادات ما شیعیان معصومین هستند. برحال پرده برداری از روی ظواهر آیات قرآن می شود تفسیر قرآن کریم. بعد رسیدیم به این مطلب، گفتیم در سده اول هجری طبقه اول از مفسرین در جهان اسلام پیدا شده. طبقه اول از مفسرین کیا هستند؟ کسانی که مانند ابن عباس یا عبدالله ابن عمر و دیگران، اینها رو میگن طبقه اول مفسرین که در سده اول هجری پدید آمدند. بعد گفته شد که اینها شیوه تفسیریشون چطور بوده، چجور تفسیر قرآن میکردن، به یک شکل بسیار بسیار ابتدایی و اولیه. خصوصیات این گروه رو و تفسیر این گروه رو برای عزیزان اسم بردیم. مثلا نکات ادبی آیات رو بیان میکردن، نکات ادبی، مثلا اینکه معنای این کلمه چیه، چند بار در قرآن به کار رفته، تفسیر میشد این. یا مثلا شأن نزول آیات رو. البته این سده اول هجری که مفسرین آن میشوند همان صحابه پیامبر اکرم، یک محدودیت های داشتن، اینطور نبوده که آزاد باشن هر چیزی بگن و هر چیزی بنویسن. مثلا از همین جناب ابن عباس که الان نقل کردیم در خود منابع روایی ما آمده، درباره شأن نزول بعضی از آیات ابن عباس میگوید اگر منظور واقعی این آیه رو بگم سر منو میبرن. چه کسانی سر میبریدند؟ همان کسانی که امروز دستور به سر بریدن شیعیان میدن. و از این نمونه ها چه بسیار در تاریخ اسلام اتفاق افتاده عزیزان. بازم داریم، به نقل از ابو هریره هم داریم که او هم میگوید اگر بعضی از چیزهایی را که از پیامبر شنیدم بگم و به زبان بیاورم زبان مرا خواهند برید. چه کسانی؟ پیدا کردن رد اونا چندان سخت و مشکل نیست. حالا ای حال اینا طبقات اول به اصطلاح مفسرین جهان اسلام هستند در سده اول هجری که نام بعضی از آنها را هم بردیم. نهایتا از این گروه میخوام بگذاریم بیام سراغ گروه دوم و طبقه دوم از مفسرین. طبقه دوم کیا هستند؟ کسانی که از قرن اول هجری تا قرن دوم هجری در جهان اسلام زندگی میکردن، نام اونها هم در کتب تاریخی و تفسیری آمده. یک کسان مانند مجاهد، اسمش رو عزیزان در کتاب تفسیری زیاد میبینن، توی سلسله راویان مثلا میگن مجاهد
در کتاب انوار و تنزیل چنین گفته است: عنوان یکی از مفسرین طبقه دوم در جهان اسلام. خب اینها چه کار میکردن در تفسیر؟ همون چیزایی که مفسرین طبقه اول اظهار میکردن، اینا آمدن یک مقدار به اونها اضافه کردن. مفسرین طبقه اول مطالب رو از خود پیامبر نقل میکردن چون معاصر با خود پیامبر بودن. مفسرین طبقه دوم چون که وارد سده دوم هجری شده بودن، بعضی هاشون خود پیغمبر رو دیگه درک نکرده بودن، ندیده بودن ایشونو، ولی اون صحابه رو درک کرده بودن که از پیامبر نقل میکردن. بنابراین این گروه دوم که در سده اول و دوم هجری در جهان اسلام پدید آمدن، تفسیراشون مثل طبقه اوله، با این تفاوت که طبقه اول مستقیما از پیامبر نقل میکردن، این طبقه دوم از صحابه‌ای که پیغمبر رو دیده بودن نقل میکردن. خب تا اینجا خیلی مشکلی به اصطلاح نیست، اما از این قسمت به بعد یک مقدار مسئله سخت و تلخ می شود. در بین منقولات و چیزایی که مفسرین طبقه دوم یعنی از قرن اول هجری به بعد نقل کردن، یک سری احادیث دیده می شود که اینها رو بزرگان ما با دقت بسیار بالا نقادی کردن و گذاشتن کنار. اون احادیث چیه که در تفسیر گروه دوم رد اونا رو میشه پیدا کرد؟ احادیثی هست که به اونها ما میگوییم مجعولات یهود و غیر یهود. عزیزان میدانید یهودی ها یک نژاد واقعا به خصوص هست، همین الان هم در روی زمین نژادی مثل آنها یافت نمیشود. اینا 3000 ساله که دارن تاریخ بشر رو میپیچانن. از هیچ قومی و هیچ گروهی عزیزان به اندازه این گروه در قرآن شما آیه ندارید. این همه پیامبر ما داشتیم، ولی بیشترین آیات قرآن در مورد پیغمبران در مورد حضرت موسی است. این همه قوم و اقوام داشتیم در طول تاریخ، درباره اخلاقیاتشون، ملاهایی که به سرشان آمد، مجازاتی که شدن، انحرافاتی که داشتن، مثلا 2 آیه، 5 آیه، 10 آیه، قوم عاد، قوم ثمود، احقاف، دیگران. ولی شما تو سوره بقره و سوره آل عمران نگاه کنید، 10ها آیه راجع به خصوصیات روحی روانی، اقتصادی، سیاسی مربوط به قوم یهود. از محدوده قرآن بگذاریم بیایم سراغ محدوده روایات. در روایت داریم از وجود مبارک نبی اکرم، ملاحظه کنید اینو، پیامبر. اینا عزیزان به سادگی از کنارش نگذارید. الان 2/3 تحولات بین المللی در دنیا زیر سر این قومه، مستقیم و غیر مستقیم. خب در روایت داریم، اینم روش تأمل بشه ها، مهمه. در روایت داریم پیامبر اکرم فرمودن به علی علیه السلام: انت منی به منزلت هارون من موسی. علی جان، نسبت تو با من مثل نسبت هارون است به موسی. ما میدانیم هر پیغمبری وصی داشته، هیچ پیغمبری بدون وصی از دنیا نرفته عزیزان. وصی و جانشین او هم حتما از اهل بیت خودش بوده، یعنی یا فرزند خودش مثل جناب شیس علیه السلام فرزند حضرت آدم، بله، یا مثلا فرض کنید پیغمبران دیگر، یا برادرش بوده وصی هر پیغمبر و جانشین او، یا فرزندش بوده. جانشین هیچ پیغمبری از بین صحابه او نیست. اینا رو داشته باشین، خیلی مهمه. چرا پیغمبر اکرم از بین این همه پیامبر بله جایگاه خودشون رو به عنوان جایگاه حضرت موسی علامت میذارن؟ لازمه کنه چقدر ظریفه؟ چرا از بین این همه جانشین که برای همه پیامبران بوده، پیامبر اکرم از حضرت هارون برای علی علیه السلام اسم میبرن؟ چرا؟ یا در روایت دیگری داریم از وجود مبارک نبی اکرم که می‌فرماید هر حادثه‌ای که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده باشد برای امت من هم می‌افتد. حتی اگه بنی اسرائیل از یک روزنه‌ای، حفره‌ای رد شده باشن، امت من هم رد میشن. چرا حضرت می‌فرماید هر بلایی سر قوم نوح آمد، قوم شعیب آمد، بله؟ بقیه پیغمبران چرا اسمی نیست؟ چرا اینقدر در کلام پیامبر این قوم پررنگه؟ بله، یا در قرآن کریم ده ها آیه در مورد این جماعت آزارهایی که به حضرت موسی بنده خدا رساندن، چه اذیتها که نکردن، چه خون به دل این پیغمبر که نکردن، نه پیغمبر زاده بودن، پناه به خدا، هر کدومشون ضریب آیکیوشون به قول امروزی ها نزدیک به 20 یا 25 بالا، سرنوشت دنیا دست اینا. یکی از بزرگترین مشکلاتی که تو طول تاریخ این قوم براشون پیدا شده که تا به حال نمونش رو ندیدن، مشکل انقلاب اسلامی ایرانه. یعنی این قوم تو طول این 3000 سال بله هیچ کس نتونسته ترمزشون رو بکشه جز انقلاب ایران. یعنی که اینها شب خواب ندارن از ترس انقلاب. مدت پیش نتانیاهو یک مصاحبه کرد، تو مصاحبهش گفت که شبها از کابوس حضور اسم آورد، هم اسم حضرت امام آورد هم اسم حضرت آقا رو، گفت شبها از کابوسی که میبینم اینا دوتای خیمه زدن هم مرز با دولت من و کشور من، من خواب ندارم. خب برگردی صحبت هامون خیلی دور نشه. خب اینا چی کار کردن در بین امتهای دیگر؟ چه نقشه های دیختن؟ مثلا ببینید مسیحی ها رو اینا متلاشی کردن، یهودی های مسیحی نما. اینا عادتشون این بود هر قومی رو، هر مذهبی رو که در برابرشون می آمد و قد علم می کرد، اگر می تونستن حسابشو برسن از طریق نظامیگری و سخت افزار، که حتما نابودشون کردن. تو بعد از منابع تاریخی آمده حتی یهودی هایی که در ایران ساکن بودن در زمان هخامنشی برای اینکه جلوی مسیحی شدن ایرانی ها رو بگیرن، آمدن کتاب اوستا رو نوشتن برای ایرانی ها به نام کتاب آسمانی پیغمبری به نام زردشت. بسیار هم کارشناسن، باور کنید تعداد کارشناسان شیعه شناسی اونها در تل‌آویو از ایران خودمان بیشترن، که رشته تخصصشون این باشه، اصلا دارن دکترا میدن به شیعه شناسای تل‌آویو. مذهب ما را از بسیاری از ماها بهتر میشناسن، اینقدر طراحی دقیقی دارن که نگی، خیلی زرنگن. و اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداشته باشد عزیزان جز این که در برابر این قوم بعد از 3000 سال تونسته این ترمز رو با حد اکثر قدرت بکشه، اینا رو از اون عرش خدایی بیاره روی زمین، همین یکی برای افتخار ما بسه. حالا بریم جلوتر انشالله خدا بخواد تو سوره بقره آیاتی که در مورد اینا هست خدمت شما خواهم گفت. منظورم این است که اینا هر مذهبی رو بتونن با سخت افزار و با نظامیگری بله نابودش کنن همون کار رو میکنن. هر کاری که نتونستن از نظر نظامیگری انجام بدن میان تو قالب تحریف. دانشمنداشون تظاهر میکنن به این که به اون دین جدید گرویدن، از اون به بعد دیگه مردم نسبت به اونا احساس خطر نمیکنن. به نام دانشمند یهودی مثلا مسیحی شده، مردم از اون به بعد به عنوان دانشمند مسیحی بهش نگاه میکنن. اون وقت هر تفسیری که بخوان از اون دین جدید ارائه میکنن. مثلا اینکه از اینا رو من نام ببرم برای شما، اسم پولس رو شنیدید؟ سن پول بهش میگن، پولس مقدس. این یک دانشمند درجه یک یهودیه، آمد در زمان خودش بعد از اینکه دولت روم نتونست ریشه مسیحیت را بکنه و مسیحیت رواج پیدا کرد در محدوده امپراتوری روم، حتی از یک نسلی به بعد امپراتورها هم مسیحی شدن. چیکار کردن یهودی ها برای کندن ریشه این دین؟ آمدن دانشمندان یهودی به نام مذهب جدید انتخاب کردیم، ما دیگه مسیحی هستیم. پولس چیکار کرد؟ در تاریخ مسیحیت نگاه کنید عزیزان، تو قبل از پولس پدیده به نام تثلیث اب ابن روح القدس وجود ندارد. تا قبل از پولس، پولس آمد به عنوان یک دانشمند مسیحی تثلیث رو وارد مذهب مسیحیت کرد. حالا کی باور میکنه که پولس مسیحیه؟ اینا نقشه دارن. همین الان هم در بسیار از کشورهای اسلامی عزیزان در سطوح بالای فرهنگی و اقتصادی کشورهای اسلامی اینا حاضرن، اینا حاضرن. هر کدوم از این پادشاهان کشورهای اسلامی یا نخست وزیراشون یا رئیس جمهوراشون یک یا چند تا مشاور یهودی تو حلقه های مشاورین اینا وجود و حضور دارن، به اینا خط میدن. مصیبت بارتر از این، شما میدانید که پایتخت اسلام، بله که اسلام از اونجا ظهور کرد، مکه در مدینه الان در اختیار یهودی زادی های آل سعوده. اینا خاندان یهودی هن دیگه، یهودی هن، تظاهر کردن به مسلمانی، نفوذ کردن. الان هم میبینید قبله مسلمان ها در اختیار یهودی زاده ها. ملک سلمان مثلا، واقعا شما باور میکنید اینا مسلمان هن؟ یهودی هن تمام قد، یهودی هن تمام قد. یکی از یک پناه به خدا فاسدتر و خطرناکتر. ملک سلمان روز 11 ساعت قمار میکنه، چه نفسی واقعا با این سن روز 11 ساعت پایکار، واقعا جالبه. و از این نمونه ها همین نقشه رو عزیزان، یعنی یهودیان مسیحی نما برای اسلام کشیدن، یهودی های مسلمان نما. این نقشه شون متاسفانه در منطقه اهل سنت جا افتاد. بسیاری از احادیثی که در کتابهای برادران عزیز اهل سنت ما دیده می شود با یک یا چند واسطه می رسن به آفرین راویان یهودی، یهودی های مسلمان نما. شیعه از اول به خاطر طراحی خدایی امامت تو دام اینا نیفتاد. از همون اول گفتن وارثان پیامبر 12 نفرن، بله هر چه اون 12 نفر بگن اون میشه اسلام پیامبر. اسلامی که از دیگر جاها بیاید مورد اعتماد ما نیست. شیعه بیش از 14 قرن داره این مسئله رو مقاومت میکنه. به همین خاطر که صحیح ترین قرائت از اسلام الان در اختیار ماست. قرائت‌های دیگر چندان قابل اعتماد نیستن. من نمونه کتاب ها را میشاله بریم جلوتر برای شما نقل میکنم. به همین خاطر شما در احادیث و روایاتی که در بعضی از کتب برادران عزیز اهل سنت ما آمده رد پای یهودی ها را دقیقا میبینید. بله؟ کتاب منو معرفی میکنی؟ کتاب صحاح سته رو عزیزان شنیدی؟ صحاح ششگانه. شش تا کتاب دارن برادران اهل سنت ما که اعتبار این کتابا برای اونها مثل نهج البلاغه برای ما شیعیانه. یعنی به اعتبار این کتابا قسم میخورن. شش تا کتاب بهش میگن صحاح سته. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، ابن داوود و بقیه. شش تا بزرگانشون. چرا بزرگان اهل سنت از عجایب واقعا عزیزان بزرگانشون مثلا فرض کنید شافعی رئیس یکی از فرقه های چهارگانه اهل سنت و یا مثلا فرض کنید ابو حنیفه که اصلا می آمد پای درس امام صادق می نشست می رفت چه حرف ها که ازش نقل می کنن. می خواهم خیلی دور نشیم، ما آدرس می دم عزیزان که حرف بدون سند نقل نکرده باشن. از این شیشتا کتاب دوتاش هست که از اون چهارتای بقیه معتبرتره. یکی صحیح بخاری هست و دیگری صحیح مسلم. این دوتا رو به خاطر بسپارید عزیزان. وقتی جایی مسافرتی با برادران اهل سنت مثلا هم سفر شدید، هم شهری شدید، مثلا اول اکثر مردم عادیشون از این اسما خبری ندارن عزیزان. بالای 90% اصلا این کتابا رو نمیبینن تو مدت عمرشان. وقتی بهشون بگید نمیشناسن، ولی اون علماشون تا اسم ببرید فورا میفهمن. خیلی هم خوششون میاد وقتی این کتابا رو میبینن یه نفر شیعه اسم میبره. بنده خب تو این استان فارس بالاخره مسافرتی داشتم با بعضی از این عزیزان اهل سنت صحبت داشتیم، صحبت عالمانه ها، نه جنگ و جدال و دعوا. وقتی میشنیدن ما مگیم آقا صحیح بخاری اینطور، صحیح مسلم اینطور، چشماشون از خوشحالی برق میزنه. در این دوتا کتاب عزیزان شما اگر نگاه کنید مطالبی میبینید، احادیثی میبینید از قول پیامبر، از قول کسانی مثل ابن عباس یا مثل ابو هریره یا مثل دیگران. محتواش به شکل عجیبی شبیه توراته، شبیه عهد عتیقه. کتابی هست که شنیدید مثلا مسیحی ها دارن، یهودی ها دارن، بهش میگن کتاب مقدس، بهش میگن عهدین، عهد قدیم، عهد جدید. عهد قدیمش توراته، عهد جدیدش انجیله. خب اواخرش هم اشعاری هست منصوب به حضرت سلیمان و به اصطلاح اصلش تعبیر میکنن به زبور و امثالی. به شکل عجیبی عزیزان وقت آدم اینا رو کنار هم میگذاره کاملا حس میکنه نویسنده این دوتا کتاب یک گروه هست. اون گروهی که تورات رو نوشتن با اون گروهی که احادیث موجود در صحیح بخاری و مسلم رو نوشتن. مثلا شما تو عهد عتیق نگاه کنید چه تهمت هایی به پیغمبران خدا اونجا آمده به اسم کتاب آسمانی. توی یکی از قسمت های عهد عتیق هست تورات درباره حضرت یعقوب، اونجا به صراحت میبینید نوشته حضرت یعقوب یک شب از شب تا صبح به خدا کشتی میگرفتن و صبح هم جناب یعقوب موفق شد با ضرب فنی خدای متعال را بالاخره ضرب فنی کند. بله شما نمونه این رو توی صحیح بخاری و مسلم میبینید. منتها در تورات اسم راویش معلوم نیست، در صحیح بخاری و مسلم اسم راویا هم معلومه. کافی است بگویند قال ابو هریره، دیگه تمامه.
حالا تورات
اصلش چرا؟ بله آقا، اتفاقا خوب شد آقا سوال کردن. یه کتابی هست مراتون میبرم عزیزان، این کتاب رو عرض میشود که به خاطر بسپارید، به خاطر بسپارید، مخصوصا به شما که الان تو شیراز زندگی میکنید، همشهری هستید با این جماعت، اینا به قدری دقیقا تو برنامه هاشون عزیزان. همیشه اول یهودی عادت دارن همیشه چرا خاموش شرکت میکنن، همیشه تو بدنه دیگران زندگی میکنن. الان تو شیراز هستن، از جمهوری اسلامی هم استفاده میکنن، نقشه های خودشون رو هم پیاده میکنن تا چگونه بمانن، مراسم خودشون هم دقیق. الان از نانواهایی که مسلمان ها نان میپزن نمیخورن، بلکه شهدا، شهرداری سابق، نان نانوایی دارن، از نانوایی مخصوص نان میخرن، نانوایی که مسلمان دستش تو پخت نان نباشد. عقیدتم بسیار مقدمم، بسیار مقیدن به این گونه مسائل. کتابی دارن عزیزان به نام قاموس، میخوام اینو به خاطر بسپارید عزیزان، کتاب قاموس. در این کتاب یهودی‌ها نوشتن که بعد از حمله بخت و نصر به فلسطین و اورشلیم، تورات مفقود شد، تورات مفقود شد، علمای یهود نشستن از اول تورات رو نوشتن. اسم این کتاب رو پس به خاطر بسپارید عزیزان، کتاب قاموس. نویسندش هم مسلمان ها نیستن، چون بنده گاهی وقتا میشنوم بعضی از مثلا بچه های خودی میگن آقا ما درباره تورات میگیم تحریف شده، میگیم بله. انجیل هم که میگه تحریف شده، میگیم بله. میگن به چه دلیل قرآن تحریف نشده؟ شاید اونا هم درباره مثلا قرآن ما هم چه حرفی بزنن. ما حدود 11 تا دلیل عقلی و نقلی داریم که قرآن تحریف نشده، اصلا امکان تحریف نداره، ولی کتاب اونا تحریف شده، هم تورات هم انجیل. انجیل که اصلا یک سرنوشت خیلی رسوایی داره عزیزان. تا حدود چند سال قبل حدود 60 نوع انجیل بین مسیحی‌ها متداول بود، بیش از 60 نوع انجیل. اینا دیدن کار خیلی رسوا هست، به قول امروزی ها دیدن کار خیلی زایه. یک مجمع بین المللی تشکیل دادن تو آسیای صغیر به قول قدما، همه نشستن بزرگان مسیحیت کنار هم تصویب کردن که آقا از بین این 60 تا فقط 4 تا انجیل حق دارد باقی بمانند. بله، یوحنا و متا و مرقس 4 تا گفتن، بقیه دیگه ممنوع. تازه الان که بیش از 2000 سال از زندگانی حضرت مسیح میگذرد، اینا یک انجیل ندارن، چند تا دارن؟ 4 تا. ولی که همه میدانن آنچه که بر حضرت مسیح نازل شد یک انجیل بیشتر نیست، و اتفاقا توی همین 4 تا علائمی هست از حقانیت پیغمبر اکرم ما، مخصوصا تو انجیل یوحنا. خب میخوام برگردیم، اینا آمدن همین نقشه رو برای اسلام کشیدن عزیزان. اوائل شما صحیح بخاری و صحیح مسلم که اتفاقا هر دوتاشون هم ایرانی هم، از عجایب آقا تو تاریخ یکی دوتا نیست، سران مذاهب اهل تسنن جهان اسلام و عرب ها ایرانی هم، امامان 12 گانه ایرانیان فارس زبان عرب هم. این نشون دهنده خیلی اتفاقا هست عزیزان. ما حالا البته نگاه عرب و عجمی نداریم به چیزها، پای ناسیونالیسم اگر تو اعتقادات آدم وارد شد کار آدم تمام است. ما در اعتقادمان به پیامبر اکرم نه کار به عرب بودن اوشون داریم، نه کار به عجم بودن خودمان داریم. اصلا اعتقاد نجات بردار نیست. بزرگان ما 1400 سال قبل، پدرانمان، مادرانمان نشستن فکر کردن، گفتن از بین حدود 10 مذهب که تو ایران هست، اون زمان، زمان ساسانیان که اسلام به ایران آمد، ما تو ایران حدود 10 مذهب داریم عزیزان. این که بعد از این بدبخت های خلاصه بی سواد، گاهی وقتا من میشنوم میگن آقا ما همه زردشتی بودیم، ایران اومد، اسلام آمد، دین اصل ما رو از ما گرفت. بینوا، ایران زمان ساسانی بیش از 130 میلیون جمعیت داره. از این 130 میلیون 128 میلیون نفرشون اصلا سواد خوندن نوشتن ندارن. اسلام اومد که سواد علنی کرد، مردم اومدن خوندن نوشتن یاد گرفتن. چی میگه اسلام اومد دین ما رو قصد کرد؟ دین زردشت در زمان ساسانیان فقط مربوط به خاندان سلطنتی است، چون که ساسان مؤسس سلسله ساسانیان یک موبد زردشتی است. بله، خاندان سلطنتی زردشتی هست، بقیه مردم 98% اصلا دینای دیگه دارن. بعضیا بودایی هن، بعضیا مسیحی هن، بعضیا یهودی هن، بعضیا میترائی هن و انواع و اقسام مذاهب دیگر. چقدرشون اصلا بت‌پرستن؟ کی میگه اسلام غاصبه؟ اسلام اگه نیامده بود الان تو ایران ما 98% ما حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتیم. اسلام آمد که سواد رو علنی کرد، آموزش رو علنی کرد، مردم تونستن یاد بگیرن، دانا بشن. حالا اینا اشاره سب کنید، بذارید آینده سر موقع. تو یک صحیح بخاری و صحیح مسلم ممکن حالا شما بگید آقا ما حوصله مثلا میگم این همه کتاب گشتن نداریم. من یک کتاب بهتون معرفی میکنم. نویسنده این کتاب رفته به نیابت از من و شما که وقت نداریم، عمر گذاشته، جستجو کرده و خلاصه آورده برای ما کتابی، من معرفی میکنم براتون. اسمش هست سیری در صحیحین. عزیزان، سیری در صحیحین، منظورش صحیح بخاری و صحیح مسلمه. اسم نویسندش که محمد صادق نجمی، حتما تو اینترنت هست، تو فضای عادی ممکنه کتاب پیدا نشه. اونا هرچی میخوان میتونن چاپ کنن، منتها ما تو کشور خودمان حرف بزرگان شیعه رو نمیتونیم چندان علنی بگیم، میگن اختراف افکنی و مردم به جان هم میفتن. ما می حرفا که میزنیم ازن هدف همون خدا نکرده ایجاد اختلاف و حساسیت نیست، قضیه سنده. ما داریم از مذهب خودمون دفاع میکنیم، به کسی حمله نمیکنیم، منبع داریم. سیری در صحیحین محمد صادق نجمی، یک نمونهش من براتون میگم دیگه، از امشبم هم تمام. اونا که کشور عربی رفتن اینا حتما با تمام وجودشون لمس کردن که برای اینا اصلا چیزی به نام ممنوعیت موسیقی حرام وجود نداره. شب و روز میزنن میرقصن، بندگان خدا غمی که ندارن، نفس میفروشن، نفس میکشن، زندگی میکنن. تازه اعتقادشون هم اینه که ما دست بالا داریم، آمریکایی‌ها رو ما میخریم، برای ما کار میکنن، بردگی میکنن. وقتی بهشون میگید تمام جان و مالتون زیر چنگ اوناست، میگن شما ایرانی ها به همه بدبینی. ما داریم پول میدیم بهشون، میخریمشون، دارن برای ما کار میکنن، ما امیرشون هستیم. بدبخت ها خودشون امیرم میدونن، آمریکایی‌ها رو فکر میکنن خریدن. چیزی به نام موسیقی مبتذل عملا وجود ندارد. میزنند و میرخصند و ایام به کامشان از حسابی، تا وقتی نفتشون تمام شد اون موقع میفتن به گدایی. یه بنده خدایی نقل کرد که من رفتم اونجا و چه چیزهایی که دیدم. خلاصه آدم تعجب میکنه، اینا که اقدر نمازشون اول وقت میخونن، مراقب مثلا اینجور چیزام هستن، بله چطور دارم اینا موسیقی اینجوری گوش میدن حالشون بد نمیشه؟ بنده خدا روایت داریم آقا تو هم صحیح بخاری روایت داریم از نقل از جناب عایشه نقل میکند که یک بار من با پیامبر تو خانه بودیم، یه دفعه صدای عده نوازنده آمد که تو کوچه داشتن خلاصه نوازندگی میکردن. کی نقل میکنه اینو؟ جناب عایشه. خب ما بی‌ادبی نمی کنیم، آدرس هم دادیم، عزیزان بعدن برن نگاه کنن. جناب عایشه میگوید که وقتی صدای نوازنده ها اومد تو خونه، پیامبر و من رفتیم تو حیاط، رفتیم بالاخره تو حیاط، پیامبر منو نشوندن رو دوششون، رفتیم سر دیوار به نگاه کردن به موزیکال که داشتن میزدن و میکوبیدن و خلاصه شادی میکردن. شما وقتی از قول زن پیغمبر نقل میکنید با هم به اون شکل که پیامبر بگذارن روی دوش، بله، برن سر دیوار، مثلا شما از قول زن پیغمبر وقتی چنین چیزی براتون نقل میکنن، دیگه کسی میتونه به شما بگه موسیقی حرام هم داری؟ به همین راحتی. سیری در صحیحین، نویسنده آقای محمد صادق نجمی، اینا رو که من براتون گفتم عزیزان گوش فکر کنید، چه حقی دارن این علمای ما توی 14 قرن که با چه زحمتهایی حدیث درست از نادرست رو جدا کردن، تو روایت ها گشتن. یه آدم مشکوک تو یک روایت باشد، اون روایت رو دیگه بهش اعتماد نمی کنن. جلو نفوذ یهود رو گرفتن توی پیکره تشیع و این دین خالص بعد از 1400 سال اینو در دست ماست. این خالص بودن رو حتی پوتین فهمیده، رئیس جمهور روسیه. کی؟ بله بله خواهر، نقل کرده فلان حدیث در فلان کتاب، مضمونش اینه، راویش هم اینه، نتایجش هم این، بله، آدرس داده. اصلا مطالبم انقدر پیچیده نیست که بخوام بگیم یک نفر مثل علامه هلی لازمه تو بفهمه چی درسته چی غلط. وقتی از قول حضرت موسی نقل میکنن، راوی میگه به نقل از پیامبر اسلام درباره حضرت موسی که یه بار حضرت موسی رفت کنار یک رودخانه، دوست داشت آب تنی کنه، لباساش در آورد رفت تو آب، لباساش گذاشت یه سنگی رفت تو آب، از آب که اومد بیرون یه دفعه سنگ به حرکت در آمد، سنگ با لباسا از جلو می دوید، حضرت موسی لخت و اوریان دنبال سنگ. کسی که پیغمبر رو اینطوری نشان بده، پیغمبر خدا را، شما توقع دارید راجع به دیگران چه بنویسن و چه بگوین؟ من حالا دوتاشو گفتم، فضا مقدسه، نمیخوام وارد مصداق بعدش بشم. پوتین چند روز قبل، آقای دکتر ولایتی یه سفر رفته مسکو برگشته، پوتین هم که میدونید مرید تمام قد حضرت آقا، تمام قد، مدت پیش توی که از مصاحبهاش گفت به من میگوین که پوتین شیعه شده. اگر شیعه بودن به معنای طرفدار نور بودن علیه ظلمت است، اعتراف میکنم که شیعه هستم. حضرت آقا اینجوری گرفتنش تو دست، پوتینو. آقای دکتر ولایتی چند روز قبل رفته مسکو برگشته، یک کاری داشتن خلاصه با هم، پیامی برده بود از طرف حضرت آقا. اونجا پوتین بهش گفته که شما تو ایران قدر رهبرتون نمیدونید، من دستور دادم به مسئول دفترم تمام سخنرانی حضرت آقا رو تو ایران به مجرد این که سخنرانی میکنن برای من ترجمه میکنه و میاره. بعد میگه دلیلش چیه؟ میگه چون رهبر ایران هرگز حرف تکراری نمیزنن، یک، و دو، به هر چه میگوید عمل میکنن. پوتین قدر این مرد را میداند. تو کشور خودمان بعد از زبان بسته‌ها هنوز تو دوره نادرشاه افشارن، قدر نمیدانن چنین نعمتی را. در روی زمین نظیر ندارد این مرد. حالا ان شاء الله آینده بیشتر صحبت میکنیم. بله تو قاموس نوشته در حمله بخت و نصر به اورشلیم تورات مفقود شد. علمای یهود نشستن از اول تورات رو نوشتن، کتاب قاموس. خب و صلی الله علی محمد.